های علمی قلب و عروق را با شما در میان می‌گذارد. 818-678-4900
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بازپخش برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب هست. اما همچنان روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز ما موجب شدن رو ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور از بفرمایید.
جان دکتر، ولی من چیزی عرض کنم. من یه مقدمه کوتاهی درباره خودم خدمتون بگم، اینکه حالا شما به صدا بتونید بررسی بفرمایید. من 31 سالمه. توی خانواده به اصطلاح دو فرزنده هستیم. یه خواهر دارم که از خودم 2 سال کوچیک‌تره و مادر و پدرم ظاهراً رابطه‌شون با هم دیگه خیلی خوب بود و خیلی هیچ مشکلی از لحاظ ظاهر نداشتن، ولی من همیشه توی خانواده احساس به اصطلاح مشکلات این دوتا رو با هم حس می‌کردم و اینا با هم مشکل داشتن. من قشنگ احساس کردم هیچ‌وقت حرف طلاق بین اینا مطرح نبود، ولی من همش یادمه که مادرم حالت تحکمی داشت به پدرم و خیلی خانواده ما مادر محور بود، یعنی مادرم رئیس خانواده بود و هنوز هم هستن. بعد یعنی من همیشه یه حس دوگانه علاقه و حالا نمیدونم درست باشه بگم تنفر نسبت به مادرم داشتم که مثلا چقدر منو محدود میکنه. من که الان مثلا سن 31 سالگی هستش، یادم که مثلا تا سن 28 سالگی 29 سالگی تو مسائل مثلا کوچیک زندگی من هم ایشون دخالت میکرد، مثلا خیلی اجازه نمیداد من مثلا کاری انجام بدم و اصلا خیلی دامینیرینگ و کنترل کننده بودن. بعد حالا من هلوش تقریبا میشه گفتش که یه خورده ازشون فاصله گرفتم، اومدم برای دکترا خارج از ایران و مشکلی که دارم اینه که من همش آی دکتر در روابطم که قرار میگیرم، اولا با شما که آشنا شدم فهمیدم که من همون جز اون آدم هستم که به صلاح ماشین آشغال جمع کنی دارن برای روابطشون و کسایی رو انتخاب میکنن که مورد دارن و یه مثلا مشکل اساسی هستش باهاشون یا یه مسئله هست. بعد همون مورد رو هم من به شدت خرابش میکنم، یعنی حرفی که میزنم رو نمیتونم روش وایستم چون از درون میدونم که اون طرف مشکل داره، یه حرفی میزنم، مثلا یه قولایی میدم یا یه برداشتایی میکنم، بعدش بدون این که مثلا چیزی بهش بگم که مثلا نظرم اینه یا تلاش بکنم تو حل مشکل به صورت گفتگویی، از درون واسه خودم میرم جلو و فکر میکنم تو این زمینه که چه اشتباهی کردم. نه بعد یهو اون حرفو میزنم به طرف، یهو اون حرفو میزنم به طرف که مثلا من نمیتونم دیگه با تو باشم یا بهتر ما نباشیم. بعد اون شوکه میشه، فکر میکنه که مثلا تا این مدت رابطه ما خیلی خوب بوده، ما همدیگر رو دوست داشتیم یا میخواستیم به شکل نهایی، بعد شوکه میشه. و من این چند مورد برام اتفاق افتاده که به هم میگن که ما نمیتونیم رو تو حساب کنیم، ما نمیتونیم رو تو تکیه کنیم، تو یه حرفتو عوض میکنی. و من هی حرفمو واقعا الان هم که میبینم عوض میکنم و بعضی موقع ها خودم اصلا نمیدونم چیکار کنم. یه مورد دیگه
هم ببخش عزیز. ببین عزیز، اگر بیام در همین چارچوب نگاه کنیم با توجه به سابقه ای که گفتید، اولا تشخیصتون در خصوص اون مهر و کین یا عشق و تنفری که میگن بچه ها میتونن به صورت آشکار نسبت به پدر و مادر داشته باشن رو شما دارید، ولی خب اونو تشخیص دادید و ضمناً چون این نگاه رو نسبت به یه مقدار کنترل مادر میبینید در ارتباط با خودتون و به ویژه دیگران از جمله پدرتون و هر دوتا مرد هستید، بعید نیست که شما آدم ها رو به خودتون نزدیک میکنید و بعد از اون اونا رو بهشون آسیب میزنید با کارهایی که میکنید و حرفایی که هست، چون از اولم انتخابی میکنید که همونطور که شما خودتون گفتید انتخاب شما نیست، فقط اون آدم رو یه جوری به بازی گرفتید. و بعید نیست عزیز که مقدار انتقام مادر رو دارید از همه زنها میگیرید. ببینید اشکال کار در این گونه موضوع همینه، یعنی پسری که یه خشمی نسبت به مادرش داره یا دختری که یه خشمی نسبت به پدرش داره، وقتی که به آدم ها نزدیک میشه به این نتیجه میرسه که من میتونم هرچه دلم میخواسته و در گذشته نتونستم رو در ارتباط با پدر مادرم با این آدم انجام بدم، یعنی همه اون خشم و کینه و تنفر رو میتونه آدم روی اون بریزه. و این برخی از اوقات بسیار آشکاره، مخصوصا اگر مورد شدید باشه. شما معلومه پسر باهوشی هستید، توانایی های زیادی هم دارید و به همین جهت هست که میتونید اون چیزی که به عنوان نظرتون یا خواستتون یا تصمیمتون هست رو با زیرکی انجام بدید. بنابراین شما در حقیقت یه جوری این آدم ها رو با علاقه اولیه و یا نشون دادن یه مقدار احتمالات و امکانات، حالا نمیخوام بگم در حدی که فریب کارانه یا دروغه، نه احتیاجی به اون ندارید، میکشید به میدون و بعد چون میدونید هم عملا اینا اون نیستن که شما بخواید، بعد از یه مدتی که این شکار رو باشه ذره ور رفتید و اذیتش کردید، مثلا ولش میکنید بره یا میخواید ولش کنید بره، که درست مثل برخی از حیوانات بعد از یه مدت بازی مثلا میکشنش. اینی که بعید نیست اون باشه و این حالت یه مقدار زمینه عزیز میتونه حالت مازوخیستی یا سادیستیک داشته باشه، یعنی میتونه شرایطی به وجود بیاره که خب شما رو تو زندگی گرفتار این حالت شدید مهرکین در ارتباط با هر کسی بکنه و این چیزیست که باید درستش کنید. اینکه مادر شما حتی تا این سن و سال یا قبل از اون در زندگی شما دخالت و کنترل داشته، خب اینا زمینای بد و منفیست. یعنی روزی که یک مادر با استرابش، با وسواسش، با حالت تنبیه کنندش، انتقاد کنندش و عصبانی و عصبیش با فرزند پسرش برخورد میکنه، فرزندش رو برای استفاده و سوء استفاده از زن بدون هیچ حس و احساسی میتونه بار بیاره و این اون چیزیست که شما باید روش کار بکنید و الا حتی یه رابطه خوب رو همطور که خودتون هم اشاره بهش کردید خراب میکنید. حالا علتی هم که رابطه غلط رو انتخاب میکنید برای که یه کمی هم وحشت از این دارید که بی خودی اون آدم نتونه بهتون لطمه و ضربه ای بزنه، بنابراین اگر اون رفت که خب رفته، ولی اگر هم نرفت شما خودتون بیرونش میکنید. بعید نیست عزیز اون باشه. بعدم شما آخه یه فاصله 2 ساله هم با خواهر دارید، بنابراین این احتمال وجود داره که با اومدن اون یه مقداری شما فاصله گرفتید از همه اعضای خانواده و تنها زمینه‌ای که به هر حال تونستید خودتون رو نشون بدید تو به خودتون مربوطه مسئله درس و کارتون، خب تو اون زمینه پیشرفتاتون کردید و خواهید کرد، ولی وقتی میرسه به موضوع دیگه ممکنه اونجا گرفتار باشید. تشخیص این موضوع خیلی مهمه و به همین جهت است که هم باید مشکل رو حل کنید در خودتون، هم با تو انتخابتون از قبل تکلیفتون روشن کنید. اگر همچنان اهل بازی هستید کسی رو بکنید که او هم میخواد بازی کنه، نه اینکه کسی که شما رو جدی میگیره و بعداً فاصله گرفتن شما از او بهش ضربه میزنه و آسیب میزنه.
جناب دکتر، اینی که میفرمایید حالت مازوخیستی و سادیستیک، من فکر میکنم درست باشه، چون من حتی تو روابط با مثلا دوستام پسرها که مثلا باهاشون صحبت میکنم، یهو مثلا یک آدمی رو خیلی بهش مثلا میبرم تو ذهن خودم بالا و خیلی مثلا همین الگو رو در مورد دخترم دارم که باعث میشه به اون نتیجه برسم که این خوب نیست، میبرمش بالا، مثلا میگم این چقدر آدم خوبیه، بعد یک مسئله کوچیک یا مثلا یه ایرادی که از اینو من میبینم، اصلا یهو اون طرف برام میاد پایین، یعنی میگم بابا این چیه دیگه.
خب آره دیگه، برای که ببینید رابطه شما، البته میتونه چیزای دیگه هم باشه، ولی معمولا مادری با این ویژگی پسر رو، میدونم این لغت اذیت میکنه، زن باز میکنه، یعنی با زن بازی میکنه. میدونید تنها مسئله نیست باش رابطه داره،
درست.
یعنی علتش هم این هست که او میخواد این آدما رو به نوعی مثل یه قلعه ای فتح کنه، مثل یه لشکری شکست بده بعدم ول کنه بره، یا مثل شکارچی بزنه بعدن کاری بهش نداشته باشه، یا بعد شکار به یکی دیگه اصلا ببخشه، با وجود که یه روز دو روز دنبال شکار بودش. ما اینو میشناسیمش. بعدم یادتون باشه ما در 95% تاریخمون یا جنگجو بودیم یا شکارچی، هانتر اند واریر دیگه. این اون چیزیست که انسان بوده و بنابراین در لایه‌های مغز ما یه همچین زمینه‌ای برای این جنگ و جدال هست. به همین دلیل است که این همه جنگ و جدال در سراسر تاریخ انسان و هم اکنون با وجود اون همه ادعاهای ما، با وجود اینکه صبح تا غروب صحبت از عشق و خدا و حقیقت و معرفت و دین و ایمان میکنیم، ولی مثل آب خوردن رو دوباره شکنجه میکنیم و میکشیم و کاملا درباره موضوعهایی که به این جهان مادی که غالبا رد و نفیش میکنیم مرتبطن، آدم ها رو تیکه پاره میکنیم برای داشتن قدرت و ثروت، دست به هر کاری میزنیم. و اینا نشون دهنده این است که اون زمینه های بد و منفی تاریخ تکاملمون تو وجودمون نشسته و اینو در حق دشمنانمون نمی کنیم، در حق عزیزانمون می کنیم. اذیت نشید، امیدوارم خیلی هم من تو نرفته باشم. خب مادر شما یه موجود عصبیه، یه موجود نوراتیکه، یعنی این آدم عصبی و عصبانی با همه سر جنگ داره و بعدن به بهانه این که حق با اوست یا میخواد مثلا مواظب و مراقب فرزندش باشه که خوشبخت و سعادتمند بشه، ممکنه سر درس بچه به صورت بیمارگونه عمل کنه. من همین هفته با شنونده عزیزی روبرو بودم، خب من چون مات و مبهوت مونده بودم، آخه این دیگه چه جایی برای انسانیت باقی میذاره؟ این چه جور مادریست؟ یا من فکر کنم تمام مسئله بچه من اینه که نمراتش خوب بشه بره یه مثلا دکتر خوب بشه که چی بشه، و در این رسیر خالیش کنم و رنجش بدم و 20 سال اول عمرشو که به دلیل آهستگی دوران کودکی مساوی 60 سال بعد بهش زهر مار کنم، ولی دلم خوش باشه که مثلا یه عنوانی داره، بعد تازه بره یه آدم موجود بدبخت و بیچاره با استادی دانشگاه و دکترا که شب نمیدونه با خودش چه خاکی سر خودش بکنه و چی کار بکنه. ولی اینا نشون دهنده این است که در یه جامعه چگونه ما اون توازن و تعادلی که باید در زمینهای مختلف زندگیمون باشه رو نداریم و در نتیجه توجه و تاکید ما به روی یه مسئله است و تازه اونم به خاطر فرزندمون نیست، به خاطر اینه که از طریق او میتونیم احساس بکنیم که من چه پدریم که چنین فرزندانی تونستم بار بیارم. و این اون ذهنیتی که میشه من 30 سال با همه میجنگم و گرچه ممکنه در اون زمینه خاص نظرم درست باشه، ولی باید دونست که اندازه همه این موضوع هم مطرحه. بنابراین حالی که میگید به اینجا مرتبطه. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگار از من با ما باشید.
مرکز مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبر در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز. کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشند. bargainconstruction.com
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جانم اینجا
جان.
من تو این مدت که فکر میکردم یه چیز دیگه یادم اومد. من همیشه یادمه که مادرم آی دکتر منو مثلا برام سخت درم اینا رو بگم تحقیر میکرد و منو هی مسخره میکرد و من یعنی نه اون حالت آگاه، فکر میکنم بیچاره حیوانکی، خودش هم مثلا ناآگاه این کارو میکرد، ولی چیزایی که برای من واقعا جدی بود و من خیلی روشو حساس بودم، مثلا مشکلاتی که داشتم جدی نمیگرفت، منو مسخره میکرد، بعد میخندیدن به من. بعد من از بچگی دارم که مثلا انگوشه پامو خیلی به هم فشار میدادم، هرس میخوردم که چرا این کارو میکنن با من، من مسئله که واسه من انقدر مهمه چرا اینا مثلا انقدر منو اذیت میکنن سرش، و اصلا حمایت نشم. این اواخر پدرم متوجه شده بود که من مثلا دوست ندارم یه مسائلی رو، بعد اعتراض میکرد به مادرم و جلوی مادرم وای میستاد، ولی خب مادرم طوری بود که اصلا یعنی حرف حرف اون بود، اصلا هیچ کی نمی، حتی آخرا مثلا من ازش صحبت که میکردم، این دیگه 29 سالم 30 سالم شده بود که خود میتونستم حرف بزنم، میگفتم مامان جان ببین من چه بچه موفقی ام فلانی ام، این همه فعالیت کردم این همه کردم، میگفت اوکی قبول دارم، ولی ما پدر مادرت بودیم که تونستیم اینطوری بشی، تو هم از ما یاد گرفتی و اینا. و اصلا نمیدونم این منو مستعصل کرد این قضیه. من الان تو هر مسئله که قرار میگم دکتر، اصلا به صورت ناخودآگاه یه ظرفیتی دارم که آقا هر مسئله پیش میاد تو دنیا یه ارتباط تقصیری به منم برمی میشه تو این قضیه.
نه اونو میدونم عزیز، خودم
گناهکار میدونم. بعد دو تا مورد دیگه هم هست دکتر که فکر کنم اونم بتونه کمک کنه. من 12 سالم که بود توسط یه آقایی که هلوش 15 سال از من بزرگتر بود مورد آزار جسمی قرار گرفتم، با ریشه جنسی، با گرایش جنسی.
یک بار یا بیشتر؟
نه فقط یک بار.
و آیا چیزی بود که فقط یه لمس و تچ بود یا بیش از اون؟
بله نه نه همون بود، در همون حد بود، در همون حد بود. و من همیشه یادمه که احساس غم چیزی داشتم که در چندین سال بعدش هم که ادامه داشت، یعنی این فکرش ادامه داشت، من احساس میکردم چرا این اتفاق برای من افتاد، چرا من اینجوری شدم. و پدر مادرم خیلی از من البته نگفتن، من حمایت کردم و خیلی شدید برخورد کردم با این قضیه و اون آدم مریض رو به صلاح مجازاتش هم کردم، ولی این همیشه مشکل داشت تو ذهن من. یک مورد دیگه هم این که
البته بس همینجا واضح توضیح بدم. ببین عزیز، تو به خاطر اون احساس بدی که بهت میدادن، چون کودک به اندازه کافی خودش میدونه بده، فقط کافیست که دوربریا یه دفعه اشاره کنن به بد بودنش یا مورد تمسخر و تحقیر قرارش بدن به هم میریزه. اشکالی هم که تو این موضوع پیدا کردی این بوده که خودتو باز مسئول و مقصر میدونستی که این یه جوری به من مرتبطه و تقصیر منه، و یا حتی بدتر من بدم که با من این گونه بد رفتار میکنن که اصلا معنایی نداره. یعنی این پیامی است که متأسفانه کودک به دلیل نوع استدلالی که میکنه به خودش میده، در حالی که موضوعی از این قبیل خب میتونه مسئله مهم و جدی نباشه، نه اینکه خوب باشه، ولی نه اینقدر بد که برای مدت ها ذهن شما رو مشغول کنه. فقط اون سابقه است که بهش این ماجرا رو اضافه میکنه. مورد سوم چی عزیز؟
مورد سوم این که آیدتو من حلوش 4 سال پیش توی ایران وقتی به صلاح دیدم فکرم خیلی مثلا انرژی روانی ملان مثلا یاد گرفتم از شما اینا رو، انرژی روانی هدر میره، نمیتونم یه کار رو انجام بدم، به یه روانپزشکی مراجعه کردم و اون روانپزشک تشخیص وسواس فکری رو داد برای من. و من 4 ساله که به صلاح تحت درمان دارویی هستم برای وسواس و خیلی 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 بهتر شدم. توانایی های درسیم رفته بالاتر، توانایی های اجتماعیم، دوستیابی ها و با آدم ها بودنام رفته بالاتر و خیلی بهتر شده حالم. و اگه من زودتر این کارو میکردم، من فکر میکنم واقعا موفقیت تحصیلیم خیلی 2-3 برابر میشون از این لحاظ. حالا سوالی که دارم اینه که من چجوری میتونم از طریق آثاری که شما دارین، سیدیاتون، چی کار باید بکنم، چیا رو باید گوش کنم تا این مشکلاتم حل بشه؟
ببین عزیز، اگر ماجرای وسواس هست، خب سیدی مرتبط بهش ترس و استراب و وحشت و استرسه، ولی معمولا اون با خودش افسردگی و خشم رو میاره. در نتیجه اون 28 ساعتی است که در این مثلث زحمت و نکبته، اون یه طرفه. ولی با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم، مورد دیگه مسئله یه مقدار شناخت صفات و ویژگی های آدم سالمه، یعنی آدم بدونه چگونه باید ورزش کنه، چگونه باید غذا بخوره، چگونه باید آرایش کنه، چگونه باید رانندگی کنه، یعنی همه کارهایی که دست به دست هم میده و یه زندگی نسبتاً عادی یا خوب رو موجب میشه. بنابراین سیدی شخصیت سالم و نرماله. و بعد البته در جهت مسئله رابطه قصه دیگه است. ضمناً شاید با وجودی که غیر مستقیم هست، ولی همیشه عرض کردم اون چی که مربوط به پرورش و تعلیم تربیته، نه به خاطر بحث پرورش تعلیم تربیت کودکان، بلکه به خاطر اینکه بر سر ما چه آمده و بر ما چه گذشته و احتمالاً کجای کار اشکال داشته که ما با این مشکلات امروز روبرو شدیم. ولی به هر حال چون دو زمینه و رشته تحصیلی شما چیز دیگری است، بهترین کاری که میتونید بکنید یه مقدار شنیدن آنچه که مربوط به انسان یا خوندن اون چیزی که مربوط به انسان و شناخت بیشتر و بهتر از انسانه. با اون کمکتون میکنه برای که همینقدر که چراغ ها روشن بشه به دلیل داشتن چشم و توانایی ارزیابی و اندازه‌گیری هم میبینید هم خوب و بد و درست و غلط رو میتونید تشخیص بدید، چون در این گونه موارد واقعا مسئله اصلی و اساسی نوره که انسان توانایی دیدن رو پیدا کنه. همین و همین عزیز. ولی تا زمانی که یه مقدار تو این موارد خاطرتون آسوده نیست که شناختی از خودتون دارید و اختیار و کنترل خودتون دارید، درگیر یه رابطه جدی نشید، چون همونطوری که خودتون هم اشاره کردید اولا یا رابطه رو غلط و بد انتخاب میکنید یا یه رابطه خوب رو خراب میکنید. اینه که هر دوتاش نتیجهش و پایانش جز تباهی چیز دیگری نیست و ضمن هم سنتون و ماجرای مهاجرتتون اینام اجازه نمیده که به این موضوع به صورت بلند مدت نگاه کنید تا ببینید کار درستون و اقامتتون چگونه است و بعدم باید منتظر باشید ببینید احتمالاً کسی سر راهتون پیدا میشه یا نه، چون برخی از اوقات به هر حال آمدن یه آدمی در مسیر زندگی ما ممکنه 25 سالگی باشه، ممکنه 30 سالگی اتفاق بیفته یا 35 سالگی. به هر حال تو اون زمینه هم یه مواظبت و مراقبت داشت باشید، نه اینکه چون از یه کسی خوشتون اومده یا به نظرتون جالب و جاذب میرسه برید جلو، چون تیپ شما در جهت جلب کردن و جذب شدن تخصص داره، یعنی خیلی زود علاقمند میشه و خیلی زود ممکن آدم ها رو به خودش علاقمند کنه، ولی واقعیت مسئله این است که بعدش میخواد چیکار.
دقیقاً. آخه سنم دیر نمیشه الان؟
نه نه، آخه یه جوری گفتی سنم دیر میشه، من ببخشید اگر نظر هاش هست، این پسر کوچک آقای داریوش اقبالی خواننده هنرمند خوب و عزیزمون به مادرش گفته بود که میخوام زن بگیرم، تو حرفی که دو سال قبل موقع 7 سالش بود به مادر بهش گفته بودن، ونوس خانم گفته بودن که تو باید بری اول دبستان بعد دبیرستان بعد دانشگاه، بعدن گفته بود اینقدر من صبر کنم زنا تموم نمیشن. حالا تو هم درست داری همون سوالو میکنی، من فکر میکنم یک کمی در این زمینه اون 6 7 ساله بیشتر نموندی مرد، نه دیر نمیشه، نگران نباش. برام دیرم شد شده، به هر حال اگر دیرم بشه اشکال نداره، مهم این است که آدم کار درست رو بکنه و الا زود و دیرش مسئله ما نیست، مسئله درست بودنش مسئله. در حال امیدوارم همه چیز خوب باشه، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
زنده باشه.
آره
شما دیگه استرالیا چون یادم قرار بود بگین،
چرا من فکر میکنم 20 و 21 سپتامبر سیدنی باشم، حالا یا 13 و 14 ملبورنم یا 27 و 28 ملبورنم برای کنفرانس 16 ساعته کودک درون. الان با دانشگاه در حال یه مذاکره هستیم برای این کار، ضمناً احتمالاً یه فرصتی هم هست که وسط این دوتا برنامه یه 3-4 شبی هم حداقل برم پرت، برای که دفعه قبلی نرفتم، اینی که امیدوارم بتونم دوستان پرت رو هم که کمی پرت شدن ببینم. اینه که نه بعد دنبالش به سپتامبر فکر میکنم در خدمتون باشم.
ما منتظر شما هستیم بی‌صبرانه.
قربان تو عزیزم، مرسی از محبت.
برات آرزوی سلامتی می‌کنم. قربان شما، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام جناب آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
من یه سوال داشتم از خدمتتون برای پسرم که 18 سالشه. بعد حدود 7 سال پیش از پدرش جدا شدیم. در حال حاضر پدرش در ایرانه. بعد ما مجبور شدیم که به یه شهر دیگه موو کنیم، بریم جامونو عوض بکنیم.
سب کنیم نه سب کنیم نه، اولا اگر لطف کنیم تلفنتون اگر کاری براش میتونین بکنین بکنین، چون داره کمی قطع و وصل میشه.
درسته، نمیدونم آقای دکتر، من تلاش من الان بلندترم دارم صحبت.
نه بلندترش مسئله نیست، تلفنتون یه اشکالی داره، آیا خط دیگری دارید، آیا از طریق میکروفون چی هست؟
نه خیر، از طریق میکروفون نیست، ولی خط دیگه دارم. فقط نگرانی میگه اگر خط کنم دوباره نتونم باهاتون تماس
بگیرم. نه نه نه، ارزم نیست که خط دیگری، اصلا این است که تلفن دیگری هست که روی این افتاده باشه.
نه خیر نه.
حالا میشه اگر تلفن دستیه ذره جاتون رو عوض کنید، من نمیدونم اگر میشه، برای که این صدا یک کمی قطع و وصل میشه عزیز.
الان بهتر شده آقای دکتر؟
بهتر نشد، ولی شاید بشه فهمیدش. به من بذار چند تا سوال منو جواب بدید. اگر 7 سال قبل جدا شدید، شما فقط همین یه فرزند دارید یا بیشتر؟
نه، یه دخترم دارم که 15 سالشه.
خب شما وقتی جدا شدید چرا مجبور شدید به شهر دیگه برید؟ یعنی چی؟
برای اینکه پدرشون از اینجا رفت، من در امریکا زندگی میکنم، پدرشون رفت ایران و به خاطر مسائل مالی که بودش و بعد یه خونه ما داشتیم در اون شهری که الان اومدیم، من تصمیم گرفتم که از نظر مالی برام راحت‌تره، خیلی توی فشار بودم تو سر قبلی، بعد اینجا اومدم و شروع کردم خودم یه بیزنس بر خودم درست کردم. خوب داره پیش میره از نظر مالی، نمیدونم نیست، ولی خب الان مشکل دارم با همین پسرمه که شروع کرد نافرزگاری کردن، درس نمیخوند، بعد اصلا رابطه شد من خیلی هر روز تیره تر شد، اصلا ارتباط برقرار نمی کرد، هنوز هم نمی کنه. خیلی نگرانش هستم. الان هم اصلا نمی دونید که بعد از این که داره گرجوه میشه می خواد چی کار بکنه. یاد به من گفت میخوام برم ایران تمام پاسپورتاش و پاسپورت مدارکش و پاسپورت ایرانی امریکایی همه رو گرفت، بعد الان میگه که نه نمیخوام برم. من سال پیش رفتم با بابا دیدم دیگه نمیخوام برم. خیلی خیلی براش نگرانم. بعدم هر چی که میشه زود میگه که 18 سالمه، من هر کاری دارم خواست میکنم، شبا با دوستاش میره میگرده، به خصوص شبای ویکند من دیر میاد ساعت 12 و اینا، من هی زنگ میزنم جواب نمیده.
برای چی زنگ میزنی؟ شما برای چی زنگ میزنید عزیز؟
نگران میشم، نمیدونم با کی میره، بعد
آه چه فرق مثلا اگر ظهر ساعت 12 آدم ها بد میشن، ساعت 11 شب آدم ها، یعنی 12 ظهر آدم ها خوبن 11 شب بد میشن، خب کجا داره میره میره؟ یعنی شما چرا فکر میکنید یه پسر 18 ساله رو تو امریکا اینجوری میتونید کمکش کنید یا درستش کنید؟ و بعدم شما به من میفرمایید ناراحتید و نگران، میتونم بفهمم، شاید هم به دلیل آنچه که پسرتون یا رابطتون هست حق داشته باشید، ولی با توجه به اینکه یه پسریست که وقتی 11 سالش بوده پدر مادرش از هم جدا شدن، که از بدترین سنهای جدایی، بعد پدرش رفته ایران، بعد شما تازه جایی رو که اینا به نوعی ارتباط داشتن رو به هم زده رفتید شهر دیگه، بعد شما مجبور شدید برید کار بکنید برای که زندگی رو بچرخونید، بعد بالای سر این پسر و دختر پدری نیست، بعد پسر شما پشته رفته اونجا دیده در خانه پدری و در ایران هم برش خبری نیست. حالا چرا باید این بچه خوشبین و امیدوار و مثبت به آینده باشه که برنامه ریزی کنه برای آینده و حالا درد بکشه، رنج بکشه، خودشو محروم کنه که بعداً از زندگیش لذت ببره؟ خب خیلی طبیعیست که میره دنبال کمی خوشگذرونی، ولی تا به حال حرفی که راجع بهش زدید چیز عجیب و غریبی نبوده که بچه شب‌های ویکند میخواد بره با دوستاش تا ساعت 12 و شما هم شروع میکنید هی بهش تلفن کردن و یه جوری باش حرف زدن، گویی مثلا یه اتفاق بدی افتاده یا یه اتفاق بدی میخواد بیفته. خب اینا از کجا میاد؟ از
در گذشته اتفاق بدی افتاده بود، یعنی با دوستایی که هنگاوت میکرد اینا من راضی نبودم، بعد متاسفانه اینا پارتی میرفتن و انگار مشروب میدن و از این چیزا، بعد این من یکی دو هم توی کمالش پیدا کردم که چیز پیدا کردم، وید پیدا کردم، بعد باش صحبت کردم، گفتم این مال توه، میگه نمیزنی زیرش، بعد در اتاقشو خفت میکنه، اصلا نمیزنه من توت وقتی
که نه. خب همه اینایی که میفرمایید، ببینید عزیز، من میپذیرم که فرزند شما معمولا به عنوان یه درصد بالایی، نمیگم همه، حتی نمیگم خیلی، یه درصدی از بالا تو این سن سال در دوره دبیرستان مشروب میخورند و ماریجوانا هم مصرف میکنند، باعث تأسف خیلی هاشون به خاطر همین به هم میریزند و از پا در میان، اینم قبول دارم، ولی با گفتگو و کنسول که مسئله حل نمیشه، یا به این که شما بشه چیزی بگی، یعنی میخوام به شما بگم متوجه اون چیزی که شما میفرمایید هستم، نه اینکه بگم پسر شما همه چیزش یا بیشتر چیزاش حتی خوبه یا درسته، نه، گفتم که نگرانی شما و ناراحتی شما رو هم میفهمم، ولی طریقه برخورده با این مسئله مشکلی رو حل نمی کنه، چون خود شما یه نمونه ای دادی و بعدن هم اونم در پاسختون میگه که من 18 سالم، به گونه ای به تو مربوط نیست، که البته هیچ معنی این حرف نداره، چون این بچه ها ادعای استقلال و آزادی میکنن در حالی که نه استقلال دارن نه آزادی، و از نظر احتیاجاتشون وابستن به پدر و مادر، از نظر احتیاجات روانی و اجتماعیشون هم وابسته هستن به دوستانشون. من اینو حالا این علم استقلال و آزادی رو بلند میکنن کدام هوا و فضاست، ولی حالا آدم با فرزندش که بحث علمی عقلی واقعی نمیکنه، مسائل و مشکلات رو باید حل کنه. ولی طریقی که شما دارید برای من موضوع رو میفرمایید، میگم آنچه که گزارش میدید عادی و معمولیه، با توجه به شرایط زندگی شما احتمالی بیش از 50% میداشت اتفاق بیفته و اتفاق افتاده. ولی حالا میخواید شما باش چی کار بکنید، موضوع و مسئله است که طریقی که شما دارید باش برخورد میکنید و من میفرمایید من رو خوشحال نمیکنه که موفقیت داشته باشید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم یه فکرتون رو بکنید، اگه مطلبی میخواید به من بفرمایید این کار رو بکنید، و اگر پرسشی هست یا مسئله هست خوشحال میشم که بشنوتون. لطفا روی خط باشید. خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کل، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس کنفرانس ها را به دست آورید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر.
جان
ببخشید، بله من با شما بودم. حالا سوالی که از خدمت داشتم این هستش که واقعا نمیدونم که چطور میشه کمکش کرد، بسرم کمک بکنم که راه زندگیشو بدونه میخواد چیکار بکنه، حالا که دیگه مدرسه داره تموم میشه. بعدم نمره‌هاش جالب نیست، یعنی فقط تونسته که اون بکنه های اسکولشو. چطور میشه کمکش کرد؟ بعد اصلا یه موقع فکر میکنم که برم ایران، اصلا بریم اونجا همه زندگی بکنیم، نتیجه پدرش باشه بهتره، ولی اون که اصلا تشویق و درس خوندن نمیکنه. ممکنه که مثلا بخواد یه جوری باشه که کار داره ایران میکنی بیزنس اونجا
بکنه،
ولی رو اونم
نمیشه. صداتون قطع و وصل میشه عزیزا، باز یه ذره آخر کار بهتر بود، ولی حالا دیگه باز اگر یه جایی بودی چون اونجا صدا بهتر. ببینید عزیز، اولا شما الان بذار راجبه همین تصمیمتون، مورد اول، آیا دختر 15 سالتون حاضر هست بیاد بره ایران زندگی کنه؟
اون حرف نداره، ولی من خودم دارم نمیخواد که دارم، چون درستش هم خوبه، اینجا هم داره خوب پیشرفت میکنه، نمره های خوبی بیده، آنر استودنته، میدونم که اینجا براش خیلی بهتر پیشرفتش.
نه پس اون فرقی براش نمیکنه ایران یا امریکا، دختری که مثلا 7 ساله یا بیشتر اینجاست؟
چنان دخترم اینجا به دنیا اومده.
خب پس چطور یه دختری که در امریکا 15 ساله زندگی کرده میاد میره اونجا و مثلا حجاب رو میپوشه و میره مدرسه؟
سال پیش رفت تابستون، رفتن با برادرش امتحان، رفتن برگشت، بود خیلی دلتنگی میکرد برای ایران، میگفت خیلی دوست دارم، جای خیلی خوبی بوده، من نمیدونم اصلا ماما چه تصمیم گرفتی بیا اینجا زندگی بکنی، اینجا خیلی تنهاییم. بعد خب فامیل دورش خیلی بود، خیلی مهمونی داده بودن، تحویل گرفته بودن، به هر حال ایرانی ها خیلی مهمون نواز هستن و اینا، خوش میکنه. ولی دوباره الان که فکرشون میکنه میگه سخته که بخوام بگذره، ولی کلا خودشو میتونه با هر موجی هر جاست.
پسرتون چقدر راحت هست و حاضره بیاد ایران؟
اصلا با من صحبت نمیکنه آقای دکتر، اصلا من نمیدونم که رفت ایران چی کار کرد، بهش خوش گذشت نگذشت، اصلا صحبتی نمی کنه، ولی به دوستش اکثر نشون داده بود. خب خانواده میگم خیلی
شما خودتون دارم. شما خودتون خانوادتون کیا، یعنی چند نفر هستن، یعنی خانوادتون شما ایران هن؟
من بله، مادرم که گرین کارت دارن ایران و میان، شش ماه اینجا هستن.
نه مجازیاتش مهم نیست، مهم این است که اعضای خانواده شما ایران هن عزیز؟
بله پدر که فوت شدن، ولی یه خواهر یه برادر ایران دارن که اونا هم هر کدوم زندگی های خودشون رو دارن.
نه من اونا رو میدونم، من نمیگم شما برگردید که میخواید برید تو اون حالت دفاعی، من فقط اطلاع آدم ها رو میخوام، چون اینا ممکنه برای شما مهم نباشن، برای بچه ها مهم باشن. بعد خانواده شوهر سابقتون پدر بچه ها چقدر اونجا هستن؟
اونا همشون اونجا هستن.
خب.
همه.
حالا خب به من بفرمایید که بچه‌ها توی مدتی که اونجا بودن بیشتر کنار خانواده پدر بودن دیگه، درسته؟
بله، به خاطر اینکه پدرشون بیلتو گرفته بود نذاش که فقط یک هفته از یک بخونیم که اونجا بودن اجازه داد که.
نه اونو متوجه هستم عزیز، متوجه هستم. شما اینجا الان چه می‌کنی؟ گفتید یه بیزینسی داری؟
بله، من بیزنس توی خونه چایلد کر دارم.
خب آخه فکر می‌کنید که این چیزیست که شما میخواید مثلا با اون زندگی کنی؟ نه اینکه عیب و ایرادی داره.
نه میدونم، البته با توجه به خب کارم خیلی سخته، دلیلیم که این کار انتخاب کردن خاطر این بود که چون دیدم پدرشون نیست، من میخواستم تو خونه باشم که وقتی بچه ها از مدرسه میان دیگه تا 5-6 منم بیرون نباشم، فکر کردم که این کار خوبیه.
پدرشون که ازدواج نکرده؟
نمیدونم، یکی دو نفر گفتن کرده، بعضی گفتن نکرده، نمیگه، به بچه هم نگفته، ولی میدونم که با کسی هست که از خودش خیلی جوان‌تره.
همسر شما چه میکنه؟ داره
توی کار فروش وسایل پزشکی هست، اینجا هم که بود همین کارو میکرد.
وضع مالیش چطوره؟
خیلی بیزنسمن خیلی خوبیه، یعنی هر جا که با البته به خاطر برنامه طلاق و اینا خیلی لچ کرد، هر چی داشت نداشت با خودش برده، میگه من هیچی ندارم، ورشکست شدم، به وضعیت خراب دلار خوردم و این حرفا، ولی میدونم که خیلی کار خیلی مهارت داره، میتونه خیلی راحت
کمکی از نظر مالی به بچه‌ها و شما میکنه؟
اصلا برای همینم از اینجا رفت، به خاطر اینکه نمیخواست که چارلز سپورت سلمانی رو بده.
اون وقت بچه ها میدونن که پدری دارن که وضع مالیش خوبه، اینجا مادرشون به زحمت کار میکنه. ولی
ولی متاسفانه دخترم میفهمه، ولی پدرم میگه که تو پدر من رو بدبخت کردی، تو کار کردی که تو یعنی همه چیزش رو ازش گرفتی، چیکارش کردی و اون الان هیچی نداره. میگه چیز شده، شخصش رو مغزی شده. ولی خودش میدونه که من چقدر دارم کار میکنم، میبینه یعنی با چشاش.
خب حالا اگر بچه ها بخوان برن ایران شما چه میکنید؟
خب منم باهاشون میرم، من خب نمیخوام که بچه بفرست.
خب شما چه اشکالی داره که برید ایران؟ یعنی شما اشکالی که در رفتنتون به ایران هست چی هست؟
دلیلی که میخوام برم؟
نه دلیلی که نمیخوای بری.
دلیلی که نمیخوام برم تنها دلیلش، خب چند سال منم الان 18 سال آقای دکتر 18 سال اینجا هستم، خب اینجا عادت کردم. بعد ایران محیط سخت زندگی برای خانوما، خودتون که مشکلات ایران رو میدونیم به خصوص دولت و برنامه ها. ولی اگه بدونم که پسرم اونجا بهتر خواهد بود، باز اون سختی رو تحمل میکنم.
آخه ببینید عزیز، اینجا به نظر میرسه که کنترل شما روی بچه ها، پسرتون کاملا از بین رفته. پسر بچه هم که پدر بالا سرش نیست و در یه همچین شرایط و وضعیتی که شما اشاره کردید هست، احتمال این که کارش به اشکال و انحراف و گرفتاری ها برسه فراوونه. معناش این نیست که در ایران هم نیست، ولی میخوام بگم اینجا یه جویست که به هر حال خودش آخر کار انتخاب کنه. حالا اگر یه پسریست که یه زمینه‌ای شخصیتی و به هر حال حالات روانیش به گونه ایست که میتونه گرفتار مشروب و مواد مخدر و بیکاری و بیاری و تنبلی و بدن درگیر شدن در یه مقدار رفتار غیر قانونی یا غیر اخلاقی بشه، خب میتونه سخت آسیب ببینه و یه رفعه 5 سال دیگه یا کمی بیشتر با یه بچه روبرو بشید که هیچی نداره. ولی بیاد از این نگرانی که خودتون دارید بیاید بیرون، به من بگید که الان اگر می نشست و بدونی که بخواد خیلی دروغ بگی یا حرف مفت بزنه، بهش می گفتیم چی کار می خواهی بکنی، برنامه تو زندگی چیه، فکر کنید پاسخش به ما چه بود؟ پاسخ صمیمانه، نه از سر بازی و لج بازی.
بله، اصلا اولا اینجا آقای زور، اگه خودم بخواهم باش حرف بزنم، بارها من یعنی موقعی که این از یعنی من تونستم باش صحبت بکنم، وقتی بودی که از اتاق مادی بیرون که بیاد یه فرضای درد رو ببره تو اتاقش، همون مثلا ازش سوال کردم چی کار میخواد بکنی، بالاخره برنامه چیه، من خودم میدونم میخوام شما حتی توهین میکنه، تأخیر میکنه و میره. اصلا هیچ جوابی.
آخه عزیز من، ببینید من شما میگم، پسری با مادرش حرف نمیزن، از اتاقش بیاد بیرون بره آشپزخونه چه برده، وقتی این است که بس کنی میخوای تو زندگی چی کار بکنی؟ آخه اصلا شما
من
دقیقا میفهمم عزیز من، من اگر یک کسی رو هیچ وقت نمیبینم که وقتی دیدمش نمیتونم دست بکنم تو گلوش. آخه شما یه چیزهایی میگید، یعنی من اشکال گرفتاریم در این است که اصلا شما نمیدونید دنیا چه خبره، بعدم متقید 17 سال تو امریکایی، من یه بچه با من اصلا حرف نمیزنه، مثلا 3 روز 5 روز هیچی نگفتی، اصلا هیچ گفتگوی نداشتیم، از در اتاقش بره بیرون، بره تو آشپزخونه چی ور داره برگه تو اتاقش، من میگم بالاخره میخوای چیکار کنی تو زندگی؟ خب غیر از اینه که یه آدمی هستم که مثل یه کسی رو، یه شکاری رو جو پیدا کردم، یه تیر میخوام بهش بزنم بندازم. آخه این هیچ مسئله رو حل نمیکنه. بعدم خود شما الان دارید میفرمایید که مثلا با شما بد رفتار میکنه. خب یه دفعه آدم ممکنه به سرش بزنم چه اشتباهی بکنه، ولی بار دوم و بنابراین شما یه خانه تشکیل دادی که چیزی به اسم خانه توش نیست. و اگر شما حرفتون به من اینه که دخترتون رفت ایران و ناراضی از اونجا به صورت شدید نبود، و اگر فکر میکنی که همسر سابقتون یه مقدار امکانات مالی داره برای این که گرفتارتر نشید و حتی دختر رو هم از دست ندید و بی خودی هم ماجرای ایران و جامعه ایران رو مطرح نکنید، نه که من میگم اوضاع خوبه، اوضاع خیلی هم بده، ولی نه به خرابی و فسادی که ممکنه پسر شما توش بیفته. اونجا هم بده، ولی مشروط بر این که آدم تا مشکلات باشه. هنوز تو ایران بچهای خوب فراوونه، ولی اگر اون شرایط و محیط بتونه ادارهشون کنه، کمکشون کنه. نمیخوام بگم اصلا انتخاب سادهیه، نمیخوام بگم حتی ارزیابی درستی شما میتونید بکنید، یعنی من هیچی نمیدونم و نگرانی من این است که فرزند شما بشه کمکش کرد و الان نکنی، چون اگر ظرفی که دو سال آینده کمکش نکنی و این از 20 بگذره و در مسیری که باید قرار نگیره، احتمالی که بره و دیگه هیچ وقت هیچی نشه فراوونه. و من در شما عزیز توانایی این که بتونید اداره کنید رو نمیبینم. شما رو به عنوان یه مادر در این که غذا درست کنید میبینم، اما به عنوان یه دکتر بچه که مسموم شده رو کمک کنید نمیبینم. و فرزند شما مسموم شده، این از عهده شما بر نمیاد. و یا اولی که لطف کردید تو تلفن کردید که دیر میاد به زنگ میزنم، اصلا همینجوری مات و مبهوت میمونم. این از اون کارای پدر و مادر هاست که فقط برای سلب مسئولیت و به عنوان یه بازیه مربوط به یه دورانی که دیگه زمان ما نیست مرتبط. یعنی اصلا نفهمیم چه شد.
آخه وقتی که 16 سالش بود با همین دوستایش که میگم که میرم، البته الان با اون شبکه دوستان نیست، میرفت و میرفتن میومدن، بعد من بهش میگفتم که با کی میری کجا میری این شب، هی میدونم که زیاد میری میمونه، بعد اون دوستاش هم زیاد دوست نمیدونم، تا اینکه یه شب یه روز که رفت بعد از ظهر بود، جمعه بود که رفت بیرون، بعد زنگ زدن که گفتن که اثرات یکی از فروشگاه پیداش کردن که رفت الکل برداشته.
من رفتم اونجا اینا. من اصلا مستن... عزیز آخه ببینید باز استدلال شما کجاست. شما میخواید من بگید پسر شما در معرض خطر و ایبایرا، دقیقا من مثلا با شما همینه. بله، ولی با تلفن کردن و اینکه کجا میری به من بگو چرا نمیای، ساعت 12 شد، مسئله حل نمیشه عزیز. من ببینید من عرضم به شما همینه، درست میشه من به شما میگم یه خونه بساز، خب دو تاجر دارم کافیه. آخه نه، با دو تاجر که نمیشه خونه ساخت. شما به من میگید، من دو دفعه فکر کنم خدمتتون هستم، شما من میگید من نگران، ناراحت و نگرانم، کاملا شما رو میفهمم و حق داری. پس بحث من اون نیست، ولی وقتی که من نگران و ناراحتم و با موضوع و مسئله روبرو هستم که قرار نیست یه کار بیخودی بکنم، هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. علتش این است که بعد دنبال این که یه مسئله رو حل کنم نمیرم. یعنی شما به جای اون حرفایی که به او زدید هیچ کدوم از این کارا رو نمیکردید. باید پام شه میرفتید پلوی دکتر، داستان فرزندتون رو شرح میدادی، ای بسا بر اساس گزارش که شما میدهید، نه این گفتگوی کوتاه من و شما، برمیگشتم گفتم این بچه دیپریشن داره و شاید بشه از این دوتا راه آوردش که بتونیم بهش دوا بدیم کمکش. مثال یعنی ببینید،
بله آقای دکتر، در اصلا کانسلینگ بستیم به خاطر این جریان که گفتن، یعنی ما رو فرستادن گفتن حتما باید که کانسلینگ بره 10 جلسه. تو این 10 جلسه اصلا کانسلرش گفتش که با من هیچ صحبتی نکرد.
باید گزارش رو به پلیس میداد و گرفتارش میکرد.
گفته پلیس اومده بود دیگه بعد از این جریان.
شما به عرضم توجه نکردی. کانسلر باید میگفت که همکاری نمیکنه و بنابراین پلیس یقش رو میگرفت، یا همکاری میکنه یا میری زندان. بعدم ببینید بچه شما وقتی که مثلا بیام حرف شما رو بپذیرم، رفته با کانسلر هیچ کاری نکرده، به شما یه هشدار میده که شما با یک بمب ساعتی روبرو هستید که میتونه هر آن منفجر بشه، جدی بگیریدش. بنابراین بعد از اینکه اون کار نکرد، شما همین پسر رو روی خط رادیو تحویل من بدید، بعد از 5 دقیقه وادارش کنم بره دکتر. چرا؟ برای که میگم $5,000 بهت میدم. ببینید عزیز،
آقای دکتر
بهش $2,000 داد. نه شما برزم توجه نمی کنید. شما پس ببینید عزیز، نگید همه کارا رو کردم، شما هیچ کاری از ذره من نکردید قربونتون. یعنی ببینید من نمیخوام شما رو اذیت کنم، شما خودتون به اندازه کافی ناراحت هستی، ولی میگم اینا راه و روش ها نیست. یعنی شما نمیتونید به من بگید من رابطم با بچه‌م قطع شده، تموم شده، اصلا چیزی نیست. شما نمیدونید چون این رابطه رو برقرار کنید و این رابطه رو باید کمک بگیرید. بنابراین
نگاه کنید، مثلا اگه خیلی عصبانی بشه و چیزی رو که مثلا بخواد نمیرم، مثلا به هر دلیل یه دفعه مثلا میاد یه مشت محکم میزنه روی مثلا بازوی من که تا چند روز کبودیش میمونه. یعنی گره این که خیلی خشمانه که من واقعا ازش میترسم.
بنابراین من نمیدونم چرا شما هنوز میخواید امریکا رو 17 سال دوست دارید و از اینکه در ایران مثلا چادر سرتون کنید یا رو سجده کنید نارد جا. آخه شما اینجا سرتون دارن میبرن عزیز. من نمیخوام بگم برید ایران ها. من میخوام فقط به شما بگم که تا کی ما میخوایم این بازی رو در بیاریم. ولی چرا شما نرفتید ایران؟ شما بچه ای که داشتید اون زمان یکیش 11 سالش بود یکی 8 سالش. اینجا نگه داشتید که چیکار کنید؟ جدا شدن تون من نمیدونم.
قوانین ایران یه جوریه که بچه رو از مادر میگیرن و
دیگه اصلا نه من نمیدونم باز این ایشون میگرفت یا نه برای میگرفتن مسئولیت این دوتا بچه با شما بود. شما که با داشتن بچه به جایی نرسیدید قربونه. شما با بچه داشته به بچه 18 سال رسید میگرد مادرش مشت میزن. خب اصلا این چی بوده که شما میخواستید بچه رو ندید؟ خب بری ای بسا نه اینکه به خاطر مشتی که به شما زده به خاطر اینکه شاید اینقدر بد نمیشد. یعنی الانم عرض من این است که شما مادام که در این چارچوبی که دارید فکر میکنید و زندگی میکنید عمل کنید فقط کارا بدتر میشه. من تمام کوششم به شما در جهت حرفایی که به شما میزنم این است که چشمتون رو باز کنید. دنیا یه جور دیگه است، دنیا یه شکل دیگه است، آدم ها یه موجودات دیگری هستن غیر از اون که شما تصور میکنید و پسر و دختر شما و تو همسر سابقتون هم همینطور. کمک بگیرید شاید بتونید از وسط این همه خرابه و خرابی یه چیز آبادی به دست بیارید. امیدوارم بتونید موفق بشید. یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش مشورت کنید، ببینید ایشون چه کار میتونه برای شما بکنه. ولی دیگه باز به میل خودتون و خواسته خودتون حرکت نکنید. امیدوارم بتونید هر کنید فکر ایران رو هم دست.
من دخترم صحبت کردم در مورد ایران، میخواد ببینه که آیا این
نقشه
خوبی هست.
روی خط باشید، روی خط باشید. ولی آخه این تلفنتون مسئله است عزیز.
باشه باشه خدمت من.
چند بار اجوان با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
ببخشید شما ایرانی هستین؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتیم دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنین الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FM HD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی میریم، بعد از اون منو پیاده کنی.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چطشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818 992 99 90.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مدتی که برای دوستان در نظر گرفته شده بود که اگر مایل هستن مستقیماً با دفتر رادیو برای پخش آگهی هاشون اقدام بفرمان، امروز یا به یک اعتبار فردا تمام خواهد شد و از توجه و حضور بسیاری از دوستان که از هفته یا هفته های آینده اعلان هاشون خواهد ماد بسیار سپاسگزاریم. ضمناً از اول جون ما به حالت عادی قبلیمون برخواهیم گشت. همچنین یادآور میشم که همچنان فرصت برای آگهی های 4 دقیقه‌ای در خلال برنامه که ما پیام ها رو داریم میتونید به خودتون اختصاص بدید یا مصاحبه و یا مطالب 8 یا 16 دقیقه‌ای که میتونید در برنامه‌های مختلف داشته باشید، به ویژه در برنامه خود من که صبح از ساعت 10:40 تا 11 8 یا 16 دقیقه میتونه در اختیار شما باشه و بعد از ظهرها از ساعت 5:40 تا 6 همون گونه که در روزهای چهارشنبه با همکاری دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی ترمیمی و آقای دکتر مهراد آریانی متخصص قلب و عروق بوده و مورد توجه بسیار قرار گرفته از نظر دادن آگاهی و افزایش سطح دانش ما، نقش فوق‌العاده‌ای داشته. ضمناً این پزشکان خوب و عزیز رو از طریق درست به گونه‌ای که در شأن و مقامشون هست اونها رو با آگاهی و دانایی که دارن به جامعه معرفی کرده. به همین جهت است که از این بابت بسیار خوشحال هستم و چون ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه به عنوان پروفشنال آورز نداریم، نیم ساعت یا یک ساعتی رو در اختیار کسی نمیگذاریم، نتیجتاً اگر مایل هستید همین 8 یا 16 دقیقه رو میتونید در بهترین اوقات که مورد نظر شما هست کاملا در مسیر ارائه کالاها و خدماتتون اقدام بفرمایید و ایده همچنین کردن که از هفته های آینده اون رو در برنامه ها خواهید چنید و از این بابت از این دوستان بسیار سپاسگزاریم. و ناچار این نکته رو عرض کنم که در شهر لس آنجلس پوششی که ما هم اکنون داریم از هر وسیله دیگری بیشتر هست و ضمناً با صدای شفاف یک دست یک نواخت 24 ساعت است و از این بابت بسیار خوشحالیم. از نظر شبکه اینترنت که بسیار از همگان به دلیل توجه و محبتی که دوستان به برنامه داشتن جلو هستیم و از این بابت بسیار خوشحال. بنابراین اگر از نظر اقتصادی برای شما صرف میکنه خوشحال خواهیم بود که پیام های خودتون رو هم به ما بدید یا وقت 4 دقیقه، 8 دقیقه و 16 دقیقه رو آنگونه که مایل هستید ازش به بهترین صورت ممکن استفاده کنید و همچنان آنچه را که به عنوان هزینه این کار هست باز هم از آنچه که معمول و مرسومه خیلی خیلی کمتر و پایین‌تر. این رو به این دلیل عرض می‌کنم که اگر مقایسه بفرمایید اون رو مشاهده خواهید فرمود. به هر حال از همکاری دوستان مخصوصا در سه ماه اول که ما رو یاری کردن بسیار سپاسگزاریم و اون رو فراموش نخواهیم کرد و امیدواریم که علاوه بر ارائه برنامه‌ها که هدف اول اصلی و اساسی ماست با همکاری و یاری شما که هیچ مشکلی در این باره نداریم و مطمئن هستیم بتونیم از نظر اقتصادی هزینه‌های لازم رو تامین کنیم و در جهت بهبود برنامه هم در حدی که امکان هست عمل کنیم. به هر حال هم از همکارانم تو این سه ماه تشکر میکنم که ظرف این سه ماه رادیو رو به اینجا رسوندن و هم سپاسگزار همکاری دوستان هستن. همین امروز عرض میکنم گرچه خیلی خصوصی است، آقای دکتر عطا ولیزاده از تهران تلفن کردن و گفتن برنامه های شما اینجا فراوان میشنوند، طرفداران بسیاری رادیو داره و این رو ما با وجودی که از طریق شبکه اینترنت میدانستیم، ولی خوشحال هستم که حتی دوستان به همین دلیل هم فقط تلفن کردن که بگن خواستم بدونی که به هر حال این چنین تأثیر داشته و خوشحال هستم که با بهبود برنامه ها که به دنبالش هستیم و تغییرات کمی که در برنامه ها و بیشتر در بازپخش ها داده خواهد شد فرصتی باشه که بتونیم اونچرا که دوستان مایلند و ضمناً کمک به سطح یه مقدار اطلاعی فرهنگ و جامعه و حتی زبان ما میکنه رو به نوعی نقش کوچک کوچکی کنار همه وسایل ارتباط جمعی داشته باشیم. برحال از این بابت سپاسگزارم و اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشید. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دوستو قبل از اینکه بخوام مشکلمو بگم خواستم یه مقدار کوچیکی راجع به خانواده همسرم بگم. من خودم 27 سالمه و شوهرم 34 سشه. ما تقریبا 5 ساله که ازدواج کردیم ولی 3 سال قبل از اینکه ازدواج کنیم ما با هم زندگی میکردیم که همدیگر رو بتونیم بشناسیم. تو این 3 سال خدا رو شکر خیلی رابطه خوبی هم داشتیم و اینا، تا اینکه مادر ایشون از ایران اومدن و چون که شوهر من 8 سال بود مادرش رو ندیده بود میخواست که مادرش با ما زندگی کنه برای یه مدتی و ایشون با ما زندگی میکرد و اینا، ولی خب هنوز اون فکر ایرانی رو داشت که قبل از اینکه ازدواج کنیم نباید با هم دیگه باشیم یا اینکه به مزرعه میخوام جیم گره خوابیم و اینا. ولی خب ما دیگه چون که الان خارج از ایران هستیم خواستیم همدیگر رو بشناسیم و بهتر ببینیم که رفتارامون اخلاقامون به جوریه، تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم.
نه حالا اونو توجیه نه سب کنید، اونو توجیه نکنید، کاری به اون ندارم، برای که مطالعات نشون میده فرقی نمیکنه و فایده هم نداره. یعنی کوهبیتنت ها هیچ تأثیری در انتخاب درست همسر نداره. خودش نشوندنده اینه که هم اکنون هم با شک روبرو هستن. خیلی از ازدواجای خوب رو هم به همین خاطر خراب کردن، ازدواجای خراب رو هم ادامه دادن، بعد از این مدتی هم جدا شدن. یعنی اون ماجرایی که شما میفرمایید، این که نظرتون چنین هست رو میفهمم، ولی مطالعات علمی نشون نمیده که با هم زندگی کردن کمکی میکنه به انتخاب بهتر یا زندگی بهتر یا احتمالاً اختلاف و طلاق کمتر. هیچ کدوم از اینا نیست. بذار ازتون یه سوال بکنم. شما اشاره کردید که 5 سال ازدواج کردید. این مادر چند سال قبل اومدن اینجا؟
مادر سال 2008 بود که اومد.
بنابراین کمی قبل از ازدواج شما؟
بله بله.
چه مدت اینجا ماندن؟
ما نامزد بودیم.
چقدر چه مدت ایشون اینجا ماندن؟
ایشون موندن نزدیک یه 5-6 ماه با ما زندگی کردن. الان هم هستن اینجا، توی کانادا هستن، ولی 5-6 ماه با ما زندگی کردن و با بودیم و اینا. ولی متاسفانه وقتی که شروع کردیم و ایشون با ما بودن به مشکلات خیلی زیادی مواجه شدم، من به خصوص، به خاطر اینکه شوهرم 7 سال بود مادرش رو ندیده بود و وقتی که مادرش اینجور چیزا رو میدید که من مثلا دارم جا زندگی میکنم با شوهرم، ازدواج نکردم، هنوز نامزد هستم، خیلی اذیت میشد، جوری که هر موقع شوهرم نبود میومد تو صورت من نگاه میکرد، میگفتش که تو مرد پسر من نمیخوری، تو اصلا جات اینجا نیست. و من به خاطر شوهرم سعی میکردم چیزی نگم، چون دوست داشتم شوهرم رو، دوست داشتم، میدونستم مامانش تازه اومده، میدونستم شاید یه فکرهای قدیمی داره، احترام میذاشتم.
نه اصلا نه نه سب کنین اصلا جایی برای احترام نیست. اگر یه زنی میسته تو صورت شما و میگه تو به درد نمیخوری، جایی برای احترام نداره که احترام بهش میذاشید، به خاطر اینکه اون آقا رو دوست داشتید. اون آقاست که باید مادرش رو سر جاش بنشونه که به تو مربوط نیست. و بعدم این انتخابی است که پسر گل ایشون هم فرمودن، بعد از اون مادرش خب یه عقیده و نظری داره، به یه جایی هم تعلق داره و بعدم میتونه به دلیل خیلی گرفتاری ها و مشکلاتش این گونه به موضوع نگاه کنه. اما این نشون دهنده این نیست که شما بهش احترام گوشید، نشون دهنده این است که شما حاضر بودید این درد رو تحمل کنید به دلیل فایده‌ای که برای شما می‌داشته. و بعدم ایشون 7 سال مادرش رو ندیده، خودم ندیده باشه، وقتی آدم 7 سال مادرش نمیده که دفعه دیوونه نمیشه یا چیز عجیب و غریبی نمیشه که شما میخواید توجیه کنید. مادر ایشون آمده، شما آیا اولین باری که مادر این حرف رو به شما زد به دوستتون گفتید که او داره به من اینو میگه و چه کار کنیم یا نه؟
من بهشون گفتم و ایشون به من گفتش که من مامانم رو خیلی وقته که ندیدم، فکر میکردم که ذهنش عوض شده، برای همین اگه میتونی خودت برو مشکلتو حل کن. یعنی منو همینجوری گذاشت.
نه همینجوری نگذاشت. نه شما حال میستی، حالا شما که بالاخره با وجود آمدن مادر ایشون مخالفت با هم ازدواج کردی. خب پس بنابراین اون مرد به هر حال از این نظر توجه و اعتنایی به حرفا و باورهای مادرش نکرده. خب بعدش چی شد عزیز؟
خلاصه بعد از این همه مشکل و اینا ما ازدواج کردیم و همه چی به خوبی، هی معاف می شد، هی بی احترامی ها می اومد و می رفت و من هی چشم پوشی می کردم. مامانشون می گفتش که من اگه یه حرفی به شما می زنم نرو بگو به شوهرت سری. گفتم من نمی تونم نگم، من با شوهرم ازدواج کردم و باید شوهر من همه چی بدونه و همینطور بلکس ایشون باید همه چیز رو به من بگه. و من شروع کردم با شوهرم مشورت کردن که مامان شما داره این حرفا رو به من میزنه و شوهر من خیلی ناراحت شد، میره باش صحبت میکرد و از این که مادرشون متوجه میشد که من به قول خودشون میگه میرفتم شکایتش رو میکردم به شوهرم، با من بد میشد، با من خیلی بد میشد، رابطش رو قطع میکرد، پشت من حرف میزد، هزار تا کار دیگه. و من چون واقعا به خاطر زندگیم هی سکوت کردم و تا اینکه الان من 8 ماه باردار هستم. ایشون از همون روزی که متوجه شد من باردار هستم حتی به من یه تبریک هم نگفت.
آخه شما عزیزم من نمیفهم. ببینید صبر کنید شما از یه طرف آمدید میگید این زن عقب افتاده است، قدیمیه، به درد نمیخوره، از جانب دیگه درست ادای آدمای 700 سال قبل رو در میارید که بنده باردار شدم، زنی که با من دشمن و تو روی من میستاره، چرا من تبریک نگم؟ نگید آخه قربونتون، یا میره پشت سر من. نه عزیز چطور برات تو این نیست که مهم نیست، این نیست که چرا میگی بعد، یا مثلا میفرمایید که میره پشت سر من حفظه. خب اینقدر بزنه تا عرض کنم زبونش خسته بشه عزیز. اشکال
من برای شوهر من مهمه
عزیز من. نه صبر کنید، شلوغش نکنید. ببینید قربونتون، شماهایی که اینقدر ادعای تجدد میکنید که میگید اشکالی نداره، هنوز گرفتار همون لجنزار بیمارگونه تاریخ هستی که هنوز پشت سر من حرف میزنه، هنوز وقتی من حامل شدم تبریک نمیگه، میخوام 100 سال سیاه نگه. یعنی ببینید اشکال کار اونجاست. بعد الان شما یه دفعه فرم عوض کنید، من اهمیت نمیدم. چطور اهمیت نمیدید؟ اهمیت نمیدید که اذیتتون نمیکرد. دو میگید من اهمیت نمیدم، شوهرم اهمیت. خب شوهر شما که جزء شماست، این همین آدمی است که شما رو باش ازدواج کردی، این همین آدم عقب مانده است که شما ازدواج کردید، مادرش اون بود، اینم اینه، نمیخونه اینا با هم عزیز. یعنی اینا نشون دهنده اینه که ما یه چیزایی رو که به میل خودمون و به نوعی برای ما خوبه رو از اون فرهنگ میگیریم، محکم نگه میداریم، یه چیزایشو که در دیگرانه که علیه ماست رو رد میکنیم. بنابراین چون شما آخه یه گونه با موضوع اینچنین برخورد کردید عزیز، الان به دو سه سوال دارم. یک، آیا همسر شما خواهر و برادری هم داره یا نه؟
بله، همسر من دو تا برادر داره، از خودش بزرگترن.
کجا هستن اونا عزیز؟
یکیشون توی کانادا هستن و یکی دیگرشون توی ایران هستن که اصلا مادرشون نزدیک 10-12 سال از این شخص خبری نداره.
ببینید چه خانواده محترمی هم. دوم به من بگید همسر این خانم کجاست؟ پدر همسرتون کجاست؟
فوت کردن وقتی شوهرم 16 سالشون بود، پدرشون فوت کرد.
بسیار، حالا به من بفرمایید که این خانم که آمدن اینجا پهلوی شما که نیستن، بعد از ازدواج شما کجا زندگی کردن؟
توی شهر دیگه یه ساعت و نیم با ما فاصله دارن زندگی کنن.
آیا کنار اون پسر دیگه شون که همون شهر شما هست در کانادا هست نرفتن؟
چرا میره سر میزه وقتی با ما بده، با اونا خوب هستش.
نه من کاری به اون ببینید، باورم کنید این همون آدم های قدیمی، وقتی با ما بده با خوب هست، بده که بده. نه سوال من این چیز دیگه است، یعنی دوتا پسر مادرشون رو با خودشون و کنار خودشون نگه نداشتن؟
نه.
اوکی بسیار. حالا اولا این سر و صدای دوربر رو باید قطع کنید عزیز، چون همه اینا داره پخش میشه. ممنونتون میشم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان، اتومبیل های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت های استثنایی در اختیار شما قرار می دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید، قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون بدون جراحی و کاملا سرپایی. نادرسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
شما به من گفتین که وایسم از الان سوال.
حالا خواستم ببینم چه خبر است از الان بین خود شما دو نفر، چه خبر عزیز؟
الان بهتره، به خاطر اینکه الان شوهر من خودش به این نتیجه رسید که مامانش خیلی منو اذیت کرد و الان رابطه‌شو به طور کل قطع کرده با مادرش.
اوکی.
به خاطر اینکه مامانشون شوهرم از مادرش حمایت خواست که به مادرش گفت خواهش میکنم شما کوتا بیا، من الان دارم بچه دار میشم، پدر که پدرم از دست دادم، شما که مادر من هست از شما حمایت میخوام، احترام بذار به زنم، خانوادهش اینا، و ایشون قبول نکردن که این کار رو بکنن. یعنی در واقع خود شوهرم میگه دل منو شکست با این کاری که کرد و اصلا براش مهم نبود که ما داریم بچه دار میشیم و یه نوه داره داره یه نوه دار میشه. از اون لحظه قطع رابطه. یعنی شوهر من وایساد جلوش و گفتش که از این به بعد دیگه تو مادر من نیستی، چون تو به خاطر من حاضر نشو که احترام بذاری به زنم و زندگیم. و الان دیگه الان نزدیک 7 ماه 8 ماه که ما هیچ رابطه ای با این خانم نداریم اصلا، و من میدونم که شوهر من خیلی راجع به این مسئله فکر میکنه که چرا مادرش این کارو کرد. بعضی موقع میاد با من صحبت میکنه میگه من نمیدونم چرا این کارو کرد، من ازش چیز زیادی نخواستم، ولی الان خب خیلی اذیت میشه.
ببینید عزیز این که بپرسه چرا مادرم چنین کرد، اون جواب رو شما ندارید. اگر یک کسی اون مادر رو بشناسه باش حرف بزنه میتونه جواب داشته باشه. چه فرقی میکنه؟ یعنی مثل این که من بپرسم چرا یک کسی درس خون یا درس نخون یا چرا اومد به امریکا نیومد، بعدم فرقی در مورد. اما اگر حرف همسر شما این است که من انتظار این رو نداشتم که مادر من تا این حد به حریم و حقوق من تجاوز کنه یا نظر و سلیقه خودش رو بخواد در زندگی من اعمال کنه و بعدن به جنگ کسی بره که همسر منه و و، خب این حرفا رو میتونست به نوعی در ذهنش داشته باشه و شاید هم مادرم جوابی براش داشته باشه. اینکه مادر به دلیل اینکه شما قبلا با هم زندگی کردید پس شما دختری هستید که به درد پسرش نمیخورید، هم خب از اون حرفای عجیب و غریب است. شما در اینجا باید یه واقعیتی رو بدونید عزیز، و اون این است که هر کس که در زندگی زناشویی اختلاف زناشویی رو ببره زندگی زناشویی رو باخته. بنابراین اگر شما در زمینه قطع این رابطه نقش مهمی داشتید یا نقش زیادی داشتید آسیب می‌بینید و شاید الان وقت این ماجرا رسیده باشه، مخصوصا وقتی فرزندتون متولد شد، که شما کوشش کنید که رابطه مادر و فرزند رو بهبود ببخشید و نسبت به واکنش ها و رفتاریشون کاملا بی‌اعتنا باشید، درست مثل آدمی که تو اتاق عمل رفته و زمینه رو فراهم کنید که مادری که حالا به حساب خودش فکر کنه کار از کار گذشته و فرزند من مخالف میل من ازدواج کرده و بچه دار شده، شاید او هم دست برداره از مخالفتش. ولی اشکال کار در اینه که این مادر یه احساس مالکیتی نسبت به پسرش داره، برای که مثلا از 18 سالگی یا 16 سالگی پسرش چون پدر نبوده بزرگش کرده، برای همچه انتظار داره. حالا به من بفرمایید که برادر شوهرتون تو این ماجرا چه نقشی دارن؟ اونا چقدر به شما نزدیک یا دورن؟
اونا سعی میکنن خودشون رو زیاد دخالت این مسئله ندن. من خودم شوهرم این اواخر با برادرشون صحبت کرد، ازش خواست که برو با مادر صحبت کن، مگر اینکه ایشون یه ذره آروم بشه که بیاد با این مسئله. ولی ما الان رابطه‌مون با برادر شوهرم اوکی، خوبه، میریم میایم. الانم برادر شوهر من نامزد کرده، داره زندگیشو میکنه، ولی خودش رو دخالت نمیده زیاد.
نه من دخالت رو نمیخوام. نه ببین عزیز، من دخالت نمیخوام. من فکر کنم اتفاقا اون حلقه ای که میتونه رابطه شما رو با شوهرتون بهبود ببخشه اینی که اون برادر با مادرش صحبت بکنه و رابطه شوهرتون رو با مادرش بهبود ببخشه. چون ببینید این گونه موارد در بلند مدت کار دستتون میده. هیچ وقت احساس نکنید که خب مادری که رفتارش بد و غلط بود یا با من چنین و چنان کرد، دیدی که آخر کار کارش به کجا رسید، چون اون مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه. بنابراین اگر شما نقشی رو ایفا کنید صمیمانه و صادقانه، نه از سر بازی و سیاه بازی و حق بازی، کاری بکنید که اون مادر هر اندازه‌ام شما رو ممکنه باز دوباره آزار بده، اذیت کنه، رابطه رو برقرار کنید، در بلند مدت شما حتما برنده‌ای و الا گرفتار خواهید شد. متأسفانه تلفنتون قطع شد، ولی می‌خوام بگم اگر شما به دنبال این هستید که رابطتون رو با همسرتون بهتر کنین، اگر دلتون میخواد که در نه حتی بلند مدت، میان مدت زندگی خوبی داشته باشید، این مادر و فرزند رو کنار هم قرار بدید و از این بابت و از این و از راه برادر حتی خودتون مستقیما صحبت کنید که اگر میتونی این اوضاع رو درستش کن که همسرتون رو احساس بد رو نداشته باشه، مخصوصا با تولد فرزند، که بتونید اوضاع رو ترمیم بخشید. شما اگر یه نقش سالم مفید اینجا بازی کنید خودتون بردید، و الا در بلند مدت این خطر وجود داره که با اولین اشکال و اختلافی که شما پیدا میکنید همسرتون هم راه مادر رو بره و اون وقت گرفتارتر بشید. متاسفم که تلفنتون قطع شد، اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 19 سالمه و میخواستم راجع به ADHD باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 4 سال پیش به آمریکا مهاجرت کردم و با اسکالرشیپ ورزشی وارد دانشگاه شدم و بعد در دو سال اخیر خیلی با کمبود تمرکز و انگیزه توی ورزش مشکل داشتم و من مطمئن نیستم که این ADHDه یا حالا چی میتونه باشه. حتی obsession هم بعضی وقتا اذیت هم میکنه، خیلی وقتا نمیذاره که تمرکز کنم یه درستم. میخواستم
ببخش نفهمیدم این جمله که چی مانه از این میشه که توجه و تمرکز کنی؟
بعضی وقتا obsession هایی که دارم
obsession وسواسه بود
دوره تمرکز
رو میگیره. حالا عزیز، به جای این که تو نظری داشته باشی که ADHD داری یا نداری، به من 5 تا ویژگی روانی خودت رو که فکر کنی به هم مرتبطن ولی دوست نداری رو بگو. چی ها هستن؟ چه چیزهایی تو رو اذیت میکنه؟ چه چیزهایی فکر کنی در تو و یا در زندگی تو سر جاش نیست و درست نیست؟
من مثلا وقتی میخوام حرف بزنم خیلی طول میدم، خیلی فکر میکنم راجع بهش، هی مهم میکنم، هی اینجوری. یکی از ویژگی ها اینه، یکی از بدیهایی که فکر میکنم اونه. و چیز دیگه فکر میکنم در درس که میشنم درس بخونم به هزار جای دیگه فکر میکنم و اون با اون خیلی عمیق نمیتونم بخونم، با این که خیلی تلاش بکنم ساعت ها پشت میز میشنم واقعا نمیتونم اون کالیتی رو که میخوام به دست بیارم. یا اینکه خیلی وقتا حس خوبی بچه یعنی لذت میبرم از کاری که انجام میدم، یا اینکه یعنی حسی نداره، یعنی اگه توی بازی ببازم یا ببرم، مثلا توی دو سال اخیر توی بازی ببازم یا ببرم، هر دوشون تاثیر یکی داره بده. بعد این چیزا رو
حالا بذار یه سوالی ازت بکنم عزیز. تو رشته ای که به خاطر اون اسکالرشیپ گرفتی ورزشی چی هست؟
اسکواش.
دقیقاً بین بازی است. در کدوم بازی؟ تعجب نکن اگر نمیدونم. این هم بازی که انگلیس ها میکنن؟
بله بله. یعنی مثل
راکت بله. تو یه رفت از کجا کجا اون رو یاد گرفتی تو؟
بله.
کجا در چه حدی تو اینقدر برجستگی داشتی که اسکالرشیپ بدادن بیای امریکا به خاطر؟
من مقام اول جوانان امریکا اصلا ایران داشتم و بعد اومدم امریکا، یه جوانان امریکا هم نفر چهارم شدم و وارد یه دانشگاهی شدم که در حد دیویژن یک رستم رقابت کنم سال پیش.
اوکی عزیزم، به من بگو که چون ببینید یه احتمال داره که حالت تو منیک دیپرشن باشه.
بله.
یعنی حالت شیدایی و سرخوشی حالت غالب تو بوده که تو رو به اون فعالیت ها و جنب و جوش و خوش موفقیت ها و پرواز وا داشته، ولی حالا افسردگی گرفته. چون این چیزایی که میگی ADD یا ADHD میتونه نباشه، اینا بله. بیشتر منیک دیپرشن دو قطبی بودنه، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشیه. چون این که الان اون نیروی حیات، اون شادی، اون خوشبینی، اون امیدوار بودن، اون مهم بودن موضوع برد از بین رفته، به ADHD ارتباطی نداره. حالا به من بگو تو سابقه خانوادگی چقدر ماجرای افسردگی داشتی؟ ضمناً ماجرای وسواس هم تو خانواده چه خبر بوده؟
کسی درمان نشده، ولی من فکر کنم، یعنی فکر کنم پسر عموم درمان میشه برای OCD و ADHD الان، ولی من پدرم و پدر بزرگم یه سری سیمتومای آبستشن رو دارم. من فکر میکنم حالا مطمئن، یعنی چیزایی که به شباهت به من داره.
شما کجا زندگی میکنی عزیز؟
بله.
کدوم شهر الان هستی تو؟
من الان بالتیمور زندگی میکنم، ولی در شهر راچستر نیویورک دانشگاه میرم.
ببین عزیز، من فکر میکنم مهم الان تشخیص این هست که تو مسئله و مشکل چیه، و چون احتمال منیک دیپرشن داری، البته منیک دیپرشن با خودش زمینه‌ای برای کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی یا حداقل علائم و نشانه های اون رو داره، باید یه تشخیصی رو داده بشه و اون مهمه. و به همجاست که اگر بتونی اونجا چک کنی، ببینی یه جا تست تووا داشته باشن، TOVA، اگر بتونی اون تست تووا رو بگیری، مشخص میکنه ADD داری، ADHD داری، گرایش های افسردگی داری، استراب داری، وسواس داری، همه اینا رو به مقدار زیادی و با یه دقتی میزنه بیرون و اون کمکت میکنه برای اینکه بدونیم چه کنی. چون بعید نیست عزیز با کمی دارو بتونی تعادل خودت رو پیدا کنی و از این حال بیرون بیای و یا راحت و آسوده بتونی سر کلاس بشینی و درست رو بخونی، ولی تشخیص رو میخوای. من فکر نمیکنم موضوع ADHD باشه. بعدم برفرض که باشه، خوشبختانه چون سنت 19 سالته، حالا یا از طریق نوروفیدبک یا از طریق دارو حداقل در کوتاه مدت میتونی اونا رو کنترل کنی. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون تشخیصه که اگر بتونی، که حتما اونجا هست، میتونی، سازمانایی هستن که معمولا به عنوان مراکزی هستن که برای ADD و ADHD کار میکنن و معمولا اینا تست توار ازش استفاده میکنن و بر مبنای اون تست تشخیصش رو بده که چه هستی. حالا
من
حال جان
ببخشید، من میفهمم صرفتون با مشورت یکی از با مشورت سایکیاتریست که آشنا بودم، من داروی ادرال استفاده کردم مدت 2 هفته و تغییر خاصی ندیدم، یعنی بیشتر موقع فقط سردرد و
یا ببین عزیز، خب این نشون میده ADHD که من گفتم ممکنه نباشه، واقعا نیست، برای که ولی تو باید به ادرال جواب میدادی. نتیجتا این مسئله نشون دهنده اینه که اتفاقا ممکنه منیک دیپرشن باشه عزیز، و بعدم زمینه وسواس و چوندوداری زمینه رو برای افسردگی از اون راه هم ممکنه فراهم کرده باشه. یعنی بعید نیست که مثلا حالت استراب رو با حالت منیک بیش از همه داشتی و به تدریج هر دوی اینا افسردگی رو هم در تو رشد داده. موضوع اصلی الان تشخیص و بر مبنای اون تشخیص حرکت کردن، بدون اون به جایی نمیرسی. و ولی خوشبختانه مواردی اگر مسئله و مشکل تو باشه هست که کاملا با دارو درمانی و روان درمانی میشه اداره و کنترلش کرد یا معالجش کرد. اینی که من فکر میکنم از همون سایکیاتریست یا از این مراکزی که دارن، چون تست اینجا من دیدم خیلی از اوقات تکلیف ADD و ADHD و مسائل افسردگی اینا رو به راحتی مشخص میکنه، میتونه اون رو بگیری و روایی و اعتباری تستم بیش از 90-95% و به همجاست که اون قدم اولیست که تو باید برداری و بر مبنای اون بدن ببینی که راه حل مسئله و مشکل چی هست. برحال امیدوارم به توی موفق بشی. اگرم یه موقع پرسشی تو این زمینه داشتی میتونه با آقای محمدی که همکار من هستن تماس بگیری، شمار تلفن ایشون که میتونن تلفنی هم کمکت کنن 818-451-66-66 ایشون میتونن بیشتر راهنمایی کنن، شاید تو اون مناطقی که تو هستی عزیز بشناسن مراکزی که بتونن بهت بگن بری اونجا و این تست رو بدی و بعدم حتی ممکنه به خاطر اینکه کمک کنن جواب تست رو برایشون بفرستی، ایشون هم نظر خودشون رو به تو بده. برای خوشحالشم با سوال کم، امیدوارم به توی مشکل حل کنیم. مرسی عزیزم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50100.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com
زمستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد
تا شب بشه.
ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی پور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوب هستید؟
متشکرم، ممنون.
ببخشید من یه سوال داشتم ازتون. من یه پسر 8 ساله دارم، بعد من سیدیای مربوط به تعلیم تربیتتون رو گوش دادم، بعد با توجه به اون حس میکردم که پسرم ممکنه دچار اضطراب و ایناست. بعد چند وقت پیش بردمش پیش یه فوق تخصص روانپزشکی کودکان، بعد ایشون هم گفتن که آره، با توجه به حرفای من گفتن که بله ایشون اضطراب دارن و عدم تمرکز. بعد براش دارو نوشت، فلوکسیتین رو نوشته براش. بعد از اونجایی که من گفتم که دوست ندارم که دارو بخوره، به من گفتش که اگه بتونی شرایطش رو داشته باشی هر هفته بیاریش برای مشاوره تا 2 ماه، ولی اگر بهبودی درش ایجاد نشد این قرصه رو بخوره. حالا من البته اونجایی هم که میخوام ببرمش، تو من شهرستانم، بعد اون میبرمش تهران، بعد حدود 300-400 کیلومتر فاصله است، ولی من حاضرم این سختی رو قبول کنم. ولی میخوام بدونم که الان موندم واقعا که دارو بهش بدم یا همون مشاوره بردن توش اثر بدی نداره.
بذارید من ازتون سوال کنم عزیز، اولا شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیر، من همیه تونه رو دارم.
شما چند سالتون؟ همسرتون چند سالش؟
ما دوتامون 34 سالمونه.
میشه من بگی چرا بچه دوم نیاوردید عزیز؟
البته الان خیلی ناراحتم و دارم روش فکر میکنم. یکی از سوالام هم هست که ازتون بپرسم. اولا که یه مدت ما شرایطمون اصلا خوب نبود، با هم دیگه ارتباطمون، بعد یه مدت شوهرم از نظر جنسی دچار مشکل بود، یه مدت خیلی طولانی، بعدش هم که دیگه درگیریای داشتیم و بعد
عزیز نه فقط کلیات شو خواستم بدونم، بعدم به من بگید فرزندتون تولدش چگونه بود؟ راحت بود؟ با اشکال روبرو شد؟ چی شد؟
بله من یعنی تولد اون که نه، من خودم خیلی دچار مشکل شدم که مثلا دچار سزارین شدم، ولی چون خونم بند نمی اومد بهم خون زدن و تا مدتی بیحال بودم. و البته
چرا سزارینتون کردن؟
من خودم اصلا در روحی چون احساس میکردم که آمادگی ندارم و خیلی میترسدم از زایمان، خودم اصرار میکردم به دکترم که من سزارین کنم.
خب شوهرتونم که گفتید زمینه برای چی داشتن؟ برای استراب و بعدم حتی ناتوانی جنسی؟ شما که خودتون آدم مضطربی هستید، خب باید انتظار داشته باشید که فرزندتونم مضطرب و نگران باشه. چند روزه بچه نگران و ترسویه؟
خیلی زیاد آقای دکتر. اصلا تو مثلا تنها جایی نمیره. من حتی ازش میخوام که حتی بره مثلا تا پایین بازی کنه، تنها نمیره، حتی تو اتاقش نمیره تنها. همش یه دفعه پای صدا بیاد میپره میاد بیرون، میگه که وای صدا اومد، حالا مثلا صدای بالا پایین. بهش میگم حالا اشکالی نداره، من هستم، در بسته است، تا من هستم و در بسته است و کسی تو خونه نمیاد که اصلا برای تو مشکلی پیش نمیاد. دائم میترسه آقای دکتر، حتی یه مدت استراب سه میکنم اگه بتونم تشخیصم درست باشه، استراب شبانه داشت که بعد بلند میشد از خواب، بعد به یه نقطه خاص خیره میشد، میترسید، بعد اصلا خیلی حالتهای بد داشت که الان یه مدت بعد آقای دکتر اصلا تو خودش نمیخوابه، بعد آوردیمش تقریبا نزدیک خودمون، یعنی یه جوری می‌خوایم که بدون پیش ماست که احساس آرامش داشته باشه، که دیگه مثلا اون حالت‌ها رو تو خواب نداشته باشه.
به من بفرمایید تو محیط‌های آموزشی از هر سالی که گذشتید اونجا چه خبر بوده، رابطش با معلم و بچه‌ها و بعدم درسش الان مثلا کلاس اول دوم چطور بوده؟
بد نیست، خیلی بیدقتی داره، که البته اینو اون دکتر هم به هم گفتش که الان که کلاس دومه، یعنی دومش تموم کرده، به هم گفت از سوم چهارم که درس ها سخت میشه، بعد این عدم تمرکز باعث میشه که اذیت شو درسش افت کنه. بچه باهوشیه، بعد کلاس پیانو میره، پیانو رو خوب یاد میگیره، ولی مثلا دائم باید بهش بگم که مثلا تمرین کن یا بخون. این چیز مشکلات هم داره.
ببینید عزیز، احتمال اول این هست که فرزند شما سخت مضطرب و نگران، یعنی بله. به دلیل استرابه که زمینه کمبود توجه و تمرکز رو داره، یعنی ای بسا کمبود توجه و تمرکز یا ADD که یه آسیب مغزیه اونو نداشته باشه، ولی استراب به شدتی که شما میگید با خودش خطر هم افسردگی رو داره و هم به خاطر این استراب و نگرانی و وحشتی که داره توجه و تمرکز نداره، و بنابراین دارویی هم که به شما دادن دارویی در ارتباط با مسئله توجه و تمرکز نیست، درباره فرزندتون، برای استرابشه، و به همین جهت است که اون لازمه بخوره عزیز. یعنی
آره عزیز، آخه من یه بار تو صحبت هایی نمیدونم یادم نیست کجا، ولی حتی در مورد روانشناسی گفته بودین که تا 11 سالگی بهتره که بچه ها نرن، درسته؟
اصلا من هم چه حرفی نزدم عزیز،
نمیدونم یه جایی شنیدم اینا.
نه خب ممکنه عزیز، ولی از من نیست، برای که ببینید عزیز توی بذارید یکی مسئله رو با هم روشن کنیم. مورد اول، من هیچ تفاوتی بین دوا و غذا نمیبینم، مسئله فقط تناسبشه. یعنی به من بگید غذا بخور برای که زنده باشی، دوا بخور برای که زنده باشی، میخورم، اصلا فرقی برای من نمیکنه. شما باید من نشون بدید این غذا سالمه برای من، خوبه، این دوا برای من خوبه، همین. و مسئله مقایسه شه. بنابراین شما با کسی گفتگو نمیکنید که تفاوتی قائل باشه، و اصلا ماجرای این که این دوا در طبیعت نیستن برای من مسخره است، برای که ماستم تو طبیعت نیست، پنیرم تو طبیعت نیست. یعنی ما برخی از اوقات پرت و پلاهای سر هم میکنیم، باور نکردیم. بله، یه بدن طبیعی با غذای طبیعی مادام که مناسب باشه بهتره. همین آبی که همه جهان ازش خلق شده، من الماء کل شیء حی، همه جهان و هستی از آب هست. آب زیاد بخوریم ویتامینا میره، زیادتر بخوریم مریض میشیم، یکم زیادتر بخوریم آب زیاد بخوریم میمیریم، به همین سادگی. بنابراین موضوع اندازه و تناسب عزیز. نتیجتاً اون چیزی که به عنوان دارو هست به شدتی که شما دارید میگید حتما فرزندتون آرام بخش، اصلا توش تردید نکنید عزیز، برای که ببینید
حتما
عزیز، برای که ببینید این درست مثل که شما من بگید ما توی یه جاده هستیم و حالا سرعت اتومبیل آنچنان هست که سر پیچ نمیتونیم بپیچیم، ولی خب گفتن ترمز خوب نیست، نه اگه ترمز نکنید میفتید تو دره. بنابراین شما اصلا درباره دادن دارو بهش تردید نکنید، و حتما هم یه همون روانپزشک یا هر کسی دیگه ببینتش، ولی اینکه شما بخواید دارو بهش ندید اصلا جایی برای گفتگو نداره. من فرزند پسرم که الان فرید، این وقتی 3 سالش بود انقدر وقتی که مریض شد من یه خواهشی کردم از دکترها که آشنا بودن به این، انقدر برای نگرانی که از دردش داشتم مورفین بهش دادن که مسموم شد. یعنی میخوام بگم اصلا موضوع در این حدی که شما بهش نگاه میکنید نیست عزیز. ماجرای دارو اون زمانی که ضرورت داره باید داده بشه، و به گونه ای که شما دارید پسر 8 سالتون توصیف میکنید عزیز. اصلا بدون دارو ممکن نیست این بچه آروم بگیره. یعنی کار روان درمانی و تراپی کمکی اون اندازه نمیکنه. شاید با همکاری و یا گرفتن یاری از نورو فیدبک، احتمالاً شاید در شهر کوچه که شما نباشه، بشه یه مقداری کار ساده کرد، ولی حداقل 6 ماه 9 ماه فرزندتون دارو میخواد. و بعدم موضوعی که هست این که عزیز، این مسائل رو اگر در همون سالای اول دوم قبل از 9 سالگی حل نکنیم، تأثیرات بد و منفیش رو اعتماد به نفس و حرمت نفس طوری است که به این راحتی ها نمیشه جبرانش کرد. بعدم همونطور که اشاره به شما کردم، خطر این نوع استرابا، وسواس و افسردگی نتیجه حاشیه‌ایش همون کمبود توجه و تمرکزه، ولی اون موضوعی نیست که مهم باشه. مسئله اگر افتاد تو افسردگی چی؟ و اگر افتاد تو وسواس چی؟ یعنی حالا به یه چیزایی شروع کرد گیر دادن و برای خودش یه آداب و رسومی برای اینکه یه ذره مغزش رو آروم کنه بهش توجه کردن، وقت گیر میافتید عزیز. بعدم شما سابقه خودتون و همسرتون و احتمالاً در خانوادتون اون هست و بعدم این اوضاع بدتر و بدتر میشه. بنابراین حتی تردید شما هم من اصلا حتی برای یک آن تردید نمی کنم.
آقای دکتر باورتون نمیشه، الان اینجا من از شب تا صبح الان حواس روشن شده دیگه. انقدر که این مسئله ذهنم رو درگیر میکنه، همش میگم نکنه که دارو بدم بعد باعث شم که هی دوزش بیشتر شه، بعد از نظر مغزی آسیب ببینم.
نه اصلا عزیزم، نه ببینید بذار جمله رو جور دیگه بگم. شما به خاطر ندادن دارو از نظر مغزی بهش آسیب میزنید. یعنی اصلا نگاهتون عوض کنید. بعدوی ببینید عزیز، دارو اگر خوب و درست باشه چیز بدی نیست. علت این که 40 سال به عمر مردم امریکا از اول قرن 20 تا الان، یعنی ظرف 114 سال اضافه شد، 40 سال تقریبا اضافه شد، به خاطر داروه. یعنی دارو و پیشرفت‌های پزشکیه، اصلا به چیز دیگه مرتبط نیست. نه جنایت توش کمتر شده، نه خودکشی کمتر شده، نه حتی بیماری های مانند چاقی مفرط یا فربهی درش، هیچی. تنها چیزی که بود این دارویه که مردم باش برخی از اوقات لجن به دلیل اینکه یه برداشت های عجیب و غریب دارن. تو دارویی که درست و مناسبه تردید نکنی. دوم، داروهای ضد استراب جایی برای نگرانی ندارن و بعدم تأثیرات جنبی و جانبی بسیار کمی دارن، یعنی ساید افکت کمی دارن. از اون گذشته بیشتر این داروها هیچ وابستگی خاصی رو یا حتی عادت رو ممکنه به وجود نیارن و نمیارن. و تازه دکتر شما وقتی گزارش تغییرات فرزندتون رو بدید، به شما خواهد گفت مثلا دارو رو کم یا زیاد کنید یا دارو رو عوض میکنید. دارو رو بهش بدید، منتظر 1-2 هفته‌ای برای نتیجهش باشید. این که به شما گفته اون رو پهلوی من بیارید، حتما این کار رو بکنید. این راه رو بدون مشورت با روانپزشکتون و بدون همکاری اون ادامه ندید عزیز، و الا گرفتار میشی. بعدم به شدتی که شما میفرمایید اصلا راهی جز دارو نیست. یعنی اگر شما آره عزیز، یعنی به گونه ای که شما میارید میفرمایید، اگه پرو من میوردیش، من مستقیم افتادم که پروی روانپزشک دوا بگیرید.
آره دکتر، شما ایران اصلا نمیای، یعنی یکی از آرزوهای من اینه که شما بیاین، بعد من حاضرم شبانه روز وایستم تا بتونم شما رو ببینم.
ببینید
متاسفانه ما این سعادت رو نداریم که شما رو داشته.
من هی به شما الان من شما رو میذارم روی خط به این لس آنجلسیا بگید که نمیخوان منو ببینن.
نه
به هر حال بسیار ممنونت هستم عزیز. من متاسفم که شما از ساعت 4 رو خط بودید، 2 ساعت رو خط بودید، نفرمودید از ایرانه، و الا من برخی از وقت دوستان که از ایران لطف کن تلفن میکنن رو زودتر میرم. نفر پنجمم بودید آخر کار.
بله
من به شما
رسیدم.
نه اونو لطف کن، ولی اصلا خودتون اذیت نکنید. برای ببین عزیز، شایع ترین مسئله و مشکلی که در جهان هست موضوع استرابه. اصلا این گرفتاری بزرگ بشریت بوده. در
خودم الان قرص میخورم، یعنی یه مدت میخورم، بعد انقدر که الان فکر بچم منو درگیر کرده، بعد همش نگرانم که ما یه بچه دیگه بیاریم نیاریم، هی میگن فاصله سنی زیاد شده به دردش نمیخوره، بعد نگران اینم که یه دونه بچه هست بعدا تنها نشه.
نه تنها که نمیشه، فاصله داره زیاد میشه عزیز.
از یعنی دل من نشه که چرا هیچ خواهر یا برادری ندارم. همش این فکر را باعث شده که، یعنی من الان دوباره یه هفته است که خودم دوباره دارم قرصه استرابم میخورم.
نه قرصه رو خودتونم اگر فکر کنین لازم بخوری چون اشکالی نداره. بعد از اون اگر سیدی پرورش تعلیم تربیت داشتید، لطفاً سیدی ترس و استراب و وحشت رو هم یه دفعه بشنویدش یا دیویدش رو ببینید، اون در ایران هم هست، چون یه کمی خودتون رو با این موضوع آشنا کنید. ولی نگران دارو نباشید عزیز، مادام که سری هم به دکترتون میزنید و من مطمئن هستم که این دارو حال فرزندتون رو بهتر میکنه، برای که داروهای ضد استراب کار میکنن و بعدم فرزندتون آروم میگیره از این بیقراری که گفتم خطرش تبدیل شدنش به افسردگی و وسواس هم جلوگیری میکنه.
آقای دکتر ببخشید یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
این پسر من خیلی پی‌اس‌تری بازی میکنه، بعد دکتر گفتش که فقط تایم تلویزیونش چه حالا اون یا کارتون بشه 2 ساعت، بعد خیلی بیقراری میکنه. بعد اشکال نداره من همچنان روی همون تایم 2 ساعت بمونم، یعنی توجهی نکنم به این؟ البته خیلی خودش وسط راه گریز میزنه، سعی میکنه که تلویزیون رو ببینه، حالا روشن کنه، حالا بعد
ببینید عزیز، ببینید من تو اونجا بحثمو کردم، تو بخش اول کودکان بودم، باید یه کاری جلوش بذارید. ببینید عزیز، اون چیزی که به فرزند شما بیش از هر چیز دیگر تا بیش از دارو کمک کنه ورزشه. یعنی اگر بتونید درگیر فقط فوتبالش کنید، یعنی ببرتش مسابقات فوتبال بدون که بهش بگید علاقمندش کنه، اونجا یه کوچ، یه در حقیقت مربی بگیری که فوتبال یادش بره، که وقتی رفت تو زمین بازی از بقیه بچهای همسن و سالش بهتر بازی کنه و جرأتش رو پیدا کنه. شما این بچه رو فوتبالیستش بکنید، هفته 10 ساعت 15 ساعت بذاریدش سگ دو بزنه مثلا، حالا که تعطیله، و همه جور کمکش بکنید، تشویقش بکنید، باور کنید نیمی از استرابش هم از بین میره. فقط ورزش. اینی که درگیر فوتبالش کنید که تو ایران هم الان داغ تبش هم هست، ولی از راه درست، نه اینکه برو بازی کن. مسابقه ببریدش، فرض کنید که مسابقه جهانی رو ببینه، براش هر لباسی که میخواید بخرید، هر کاری که تو این زمینه ممکنه انجام بدید. اگر درگیر ورزشش کنید و یه چند تا دوستم براش پیدا کنید، این مسائل و مشکلاتون حل خواهید کرد.
متاسفانه
خب همون دیگه، اونم به همین جهت عزیز، همه اینا بچه
هیچ کس نمیتونه، همش از همه متوقعه.
خب نه، ببریدش سراغ بچهای از خودش کوچیک‌تر، یعنی ببریدش سراغ بچهای 5 ساله، با اونا بازیش برید که احساس برتری و امتیاز بکنه، به تردید رابطه رو یاد بگیره. ولی تو این زمینه‌ها یه مقدار من یه توضیحاتی دادم، کمک بگیرید. من متأسفانه با آخر وقتم هستم، اگر مطلبی بود چون اینقدر خوبید لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت بکنید. برای خوشحال شدم
آقای دکتر، پس من این بار زنگ بزنم بگم از ایران، بعد منو زودتر روی خط بیارید، ممنون میشم.
خواهش
می‌کنم. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خدافظ. شنگ به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. ایگلز در